بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست در تحقیق معنای تقوا. فرمودن بزرگوار علی الله مقام تقوا لفظاً به معنای حفظ نفس هست از مخالفت امر خدا، انسان نفسش را مهار کنه که در معرض در موضع مخالفت الهیه واقع نشه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقام آیه شریفه کتاب خدا، حق تقوا را و لب تقوا را بیان می فرماد. کلیت مسئله تقوا در این آیه شریفه است. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و اتقوا الله. هرچرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله، هرچرا که محمد و آل محمد علیه السلام شما را برش دستور دادن، اخذ کنید و انجامش بدید و از هرچه که شما را نهیتون کردن از اون امر اجتناب کنید. و اتقوا الله، و این هست تقوای الهی. پس حق تقوا و لب تقوا در تبعیت صرف هست از محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقام که انسان از مراتب متعدد آفریده شده و هر مرتبه ای لوازم مخصوص به خودش را داره، هر مرتبه ای از مرتبه دیگر به اون لازمه هایی که داره مجزا میشه. مثلا مرتبه شنوایی لازمش در این مرتبه جنس صوتها و صداها هست، ولی مرتبه بینایی لازمش جنسش نورها و رنگها هست. پس هر مرتبه لوازم مخصوص به خودش را داره و در هر مرتبه تقوا بر اساس لوازم اون مرتبه صورت میگیره. یعنی انسان در مشعر شنوایی وقتی تبعیت میکنه از محمد و آل محمد علیهم السلام، به عنوان مثال بایستی که به صوت و صدای حمیر گوش نده. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، میفرمان که زشترین صداها صدای الاغ هست. و از امام صلوات الله علیه سوال میکنن که خب این الاغ مخلوق خدا هست و خدا یک همچو صدایی را خدای متعال برای او خلق کرده و این به دست خودش نیست که بخواد که مثلا یک صدای دیگر داشته باشه. حضرت فرمودند که حمیر در این آیه منظور الاغ نیست، چون خدا یک مخلوق را، یک شی را در مقام تکوین سرزنش نمی کنه. خدا یک شی را یک جوری خلقش کنه سرزنش نمی کنه چرا اینجور آفریده شدی، چون خدا اینجور آفریدتش. فرمودن حمیر در این آیه ناسب است. حمیر در این آیه دشمن ما اهل بیت است که وقتی در دین خدا خلاف بیان می کنه شما می نشینید و به خلاف های او گوش میدید. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، این هست راه تقوا در مقام در مشعر شنوایی، همینجور مشعر بینایی و به همینطور در مشاعر باطنیه، مشاعر خیالیه، مشاعر مثالیه، مشاعر نفسانیه، در هر مشعری تقوای اون مشعر، اون مرتبه بر اساس لوازم اون مرتبه است. و بعد بزرگوار الله مقام به صورت اجمالی، اگرچه در اجمال مطلب را بیان فرمودن و تمام کردن مطلب را، اما به صورت فهرستوار مشاعر انسان را برشمردن که هر مشعری چجور بایستی تقوای الهی پیشه کنه. فرمودن که حقیقت انسان، اعلا مشاعر انسان، مشعر فؤاد، مشعر فؤاد قلب انسان، حقیقت انسان. و مشعر فؤاد فعلش و عملش اعتقادات هست، معتقدات هست، در مقام عقاید. در مقام عقاید اگر انسان تقوای الهی پیشه کنه، چون ریشه در آب هست، امید ثمری هست، اصل افعال و اصل اعمال اعتقاد، عقاید، عقاید فعل حقیقت انسانه. در اینجا بزرگوار الله مقام عقاید را برشمردن، عقاید در مقام توحید، در مقام نبوت، در مقام امامت، در مقام رکن رابع، عقاید را برشمردن که هر شخصی بایستی معتقداتش بر مبنای قول و بر مبنای دین محمد و آل محمد باشه علیهم السلام، برای خودش، از نزد خودش و از نزد غیر معصومین عقیده و اعتقادی نتراشه، عقیده و اعتقادی نتراشه. اصلا معنای تعصب جاهلانه همین هست. تعصب جاهلانه یعنی شخص عقیده به تراشه برخلاف اون روش و سنت الهیه که محمد و آل محمد علیهم السلام قرار دادن، برای خودش روش اختراع کنه، برای خودش روش قرار بده. اون وقت در این روش بر اساس اون موازین خودش حرکت میکنه، بعد در بیابان بی آب و علف، بی نام و نشان میفته، اغوا میشه در تله و در طور شیاطین. اگر انسان از موازین جعلیه خودش حرکت کنه که تعصب بیجا هست، در دام شیطان گرفتار میشه. انسان بایستی در دین خدا بایستی کلمیت بین یدی الغسال باشه، در دین خدا بایستی مرده صرف باشه، کلمیت مثل یک میتی که هیچ حرکتی، هیچ اظهار فعلیتی، اظهار نظری، هیچ، کلمیت بین یدی الغسال، هر جور غسال میگرداندش بگرده، هر جور حرکتش میده حرکت کنه، این میشه میزان الهی. اگر شخص در معتقداتش، در معتقداتش بر میزان الهی حرکت کنه، چون ریشه در آب هست، در مقام عمل، در مقام اعمال دستش را میگیرن، در مقام عمل سخت نمیگیرن، چون نیتش خیره، چون نیت مخالفت نداره، نیت استکبار و مخالفت نداره. همون قولی که خطاب به ابلیس شده، عدن تو الله علیه استکبرت ام کنت من العالین، آیا این سجده نکردنت آیا از روی استکبار هست؟ برای خودت یک قاعده درست کردی که به قاعده ما رفتار نمی کنی؟ ام کنت من العالین، یا از عادین هستی، از محمد و آل محمد هستی علیهم السلام که سجده نمی کنی؟ پس این شد در مقام عقاید. از توحیدش تا رکن رابش بایستی که شخص در معتقداتش تابع صرف باشه، هیچ از عادتهاش، از تعصباتش، از قواعدش، از چه میدانم حتی تجربیاتش، حتی از ظواهر دنیا، هیچ اینجا نبایستی که در مقابل خدا بخواد که از خودش اظهار نظر داشته باشه، بایستی تسلیم صرف باشه. بعد بزرگوار الله مقام وارد تقوای در مراتب عمل شدن، در مراتب اخلاق، در مراتب طریقت و در مراتب شریعت شدن، که حالا که اعتقادات تصحیح شد، صحیح شد، انسان نیتش خیر شد، نیتش تسلیم شد، نیتش تبعیت شد، حالا که اینجا نیتهاش اصلاح شد و تصحیح شد، فرمودن بزرگوار عدالله مقامه که در مقام اخلاق و در مقام عمل هم بایستی که نسب العین قرار بده اخلاق و عمل محمد و آل محمد علیهم السلام را، که به توفیق این بزرگواران علیهم السلام در مراتب نورانیت حرکت کنه، در مراتب نورانیت حرکت کنه. در اینجا نکته هست و نکته خیلی نکته حائز اهمیتی هست، در حرکت کردن، در مسیر حرکت کردن. یک بار هست انسان در جاده قرار میگیره، در طریق صحیح قرار میگیره و حرکت میکنه، یک بار هست انسان راه را گم میکنه، در طریق غیر صحیح حرکت میکنه، عمرش را ضایع میکنه و هر روز هم از مطلب دورتر میشه، هر روز ظلمانی تر میشه، هر روز کثیف‌تر میشه، پلیدتر میشه. بایستی انسان اول راه را پیدا کنه، سبیل را، صراط را، طریق را انسان اول بایستی پیدا کنه، تا وقتی که قدم بر میداره اینجا بی جهت عمرش را ضایع نکرده باشه، اینجا هر روز نورانی تر بشه، هر روز نورانی تر بشه. این خیلی نکته حائز اهمیتی است. بعضی وقتها انسان از روی عادت حرکت میکنه، بی جهت حرکت میکنه، بی رویه حرکت میکنه و هی دورتر میشه. فرمودن بزرگوار علالله مقامه، شخصی که در صراط مستقیم حرکت کنه، یعنی در اون راهی که محمد و آل محمد علیه السلام رهنمون فرمودن، در اون راهی که واضحش کردن، بیانش کردن، نشان دادن، ان الانسان علی نفسه بصیره، هیچ کس نمیتوانه بر وجدان خودش، بر حقیقت بخواد که سرپوش بگذاره، هر کسی خودش میدانه، برش میرسانن، هر کسی برش میرسانن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسی که در راه ما مجاهده میکنه، کسی که غرضش را، مرضش را کنار گذاشته، انصاف داره، لنهدینهم سبلنا، راه خودمون را نشانش میدیم، عمرش را ضایع نکنه، وقتش را تلف نکنه. فرمودن تقوا همینطوره، وقتی انسان در طریق صحیحش قرار بگیره هر روز نورانی تر میشه. از آیات شریف کتاب خدا ثمرات این نورانیت را و این صفات نورانی که در شخص متقی بالفعل میشه بزرگوار علالله مقامه برشمردن. از جمله این صفات نورانی این بود، فرمودن که به صفت محبت فائز میشه، محبت الهی، محبت اولیاء خدا. به صفت ولایت فائز میشه، فرمودن که به صفت رفع خوف و حزن فائز میشه، از نگرانی های دنیا، از استرابات دنیا این شخص را خلاصش میکنن، راحتش میکنن، توکلش را هر روز عمیق‌تر و شدیدترش میکنن. فرمودن که به صفت خروج از زنگ، خروج از نکبت‌های دنیا فائز میشه. به صفت رزق من حیث لا یحتسب، رزقش را متصدی میشن، از اون جایی که و از اون جهتی که اصلا گمانش را نمی کنه. وقتی که دست انسان را بگیرن، اینجور شخص را سریع حرکتش میدن در تیه به سوی مقصد که بی جهت وقتش را در دنیا تلف نکنه. و ادامه صفتهایی که صفات نورانیه هست، مستحق کرامتش میکنن، مستحق مغفرتش میکنن، برش جنت را دار قرب خدا را بر این شخص عطا میکنن و دفع کید اعدا و دشمنها را، حیله دشمنها را از این شخص دفع میکنن، در امان خدا، در حفظ خودشون قرارش میدن، تا اینکه بزرگوار علی الله مقامه وارد شدن در احادیث اهل بیت علیهم السلام در عظمت تقوا. عظمت تقوا، خب اگر بخوایم تا به اینجا به ما بگن که تقوا یعنی چه، که این عظمت را انشاءالله بفهمیمش، تقوا چه شد در یک جمله؟ تقوا یعنی اون طریق، اون مسیری که مسیر تبعیت از محمد و آل محمد باشه علیهم السلام، انسان در این مسیر حرکت کنه، این میشه تقوا. مسیری که از اعتقاد صحیح نشأت گرفت و این نورانیت به ظاهر انسان و به اعمال انسان سرایت کرد. و بعد هم وارد در حدیث حمام شدند. حدیث حمام از اصحاب امیرالمومنین صلوات الله علیه، قسمت های از این حدیث شریف را خواندیم. الحمدلله به توفیق امام علیه السلام به شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الحمدلله تحقیق کردیم، رسیدیم وارد این فقرات شریفه در این حدیث شریف. می فرمان که در صفات متقین هست: و اجسادهم نحیفه و حاجتهم خفیفه و انفسهم عفیفه صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله و تجارتا مربحه یسرها لهم ربهم ارادتهم الدنیا ولم یریدوها و اسرتهم ففدوا انفسهم منها. می فرماند که شخص متقی از جمله صفاتش این است: اجسادهم نحیفه، بدنهاشون نحیفه، بدنهاشون به اون طوری که اهل دنیا، به اون طوری که اهل دنیا این بدن حیوانی را بخوان که پرورشش بدن، به این جور اهل دنیا این بدن را پرورش نمیدن، بدنهاشون نحیفه. خب این چند معنای لطیف داره. یک معناش این است، میفرمان که شخص متقی، این شخصی که در مسیر رضایت اهل بیت علیهم السلام حرکت میکنه، برای او در همین حدیث شریف هم هست، برای او اعتنای خیلی به اکل و شرب این دنیا نیست. یعنی مثلا اگر بر سر سفره طعام برای او یک غذای مهیا بکنن، بخواد که خیلی اوقات تلخی بکنه و خیلی اعتنا داشته باشه برای او اکلی که داره و شربی که داره، اعتنا از جهت لذت بردنهاش، از جهت خلاصه اون سلیقه هاش رعایت شدن، خیلی اهل اکل و شرب دنیا نیست. نه به این معنا که طبع سلیمش را از دست داده، نه به این معنا که مثلا طبعش پس شده، نه به این معنا، نه به این معنا که به قول معروف آشغال خور شده، به این معنا نه، بایستی معانی را هر کدام را در جای خودش بگذاریم. به این معنا که خیلی سر شکمش دعوا نمی کنه، برای او شکمش خیلی اهمیت نداره. هست در حالات اولیا، در حالات بزرگان، وقتی که برای بزرگان، برای اولیا خدا وقتی قضا تفخ می کردن در محضرشون می گذاشتن، اگر که خب میدیدن که نمازشون از اول وقت میافته یا مثلا به کارشون نمیرسن، بخوان خیلی منتظر بنشینن که این طعام سرد بشه، هست که مقداری آب در این طعام، مثلا اگر آب گوشتی بود مقداری آب میریختن که از اون حرارتش بیفته بتوانن به اون کارشون برسن. وقتی که خیلی وقت مازاد باشه برای غذا خوردن نمیگذاشتن. یا هست در حالات شیخ مرحوم علالله مقامه، وقتی که علماء است این بزرگوار به خصوص در یزد هست، وقتی که یک طعام لذیذی براشون مهیا میکردن، لذتشون این نبود بنشینن تنهایی تناول کنن، میبردن خدمت بزرگوار علالله مقامه، به همراه بزرگوار تناول میکردن. یعنی مؤمن یک جوری حرکت میکنه که مثل حیوان حرکت نکنه. حیوان این است یک غذای لذیذی جلوش بگذارن خودش بنشینه تنهایی لذت ببره، ولی مؤمن اینجور نیست. مؤمن اونجوری که از دیگران را شریک کردن لذت میبره، از خودش تنها خوردن لذت نمیبره. یک معناش به این معنا هست. یک معنای دیگرش این هست، شخص متقی، شخص مؤمن، قضای او برای او حیث عبودیت داره، به حیث عبودیت طعام تناول میکنه. یعنی چه؟ هست در حالات بزرگان علالله مقامه، مثلا میبینه یک وقتی بلغمش زیاد شده، بدنش کسل شده بلغمش زیاد شده، غذاهای بیشتر تناول میکنه که این بلغم را کم کنه. یعنی غذا را به جهت خود غذا تناول نمیکنه، به جهت اون نفعی که از این غذا ببره تناول میکنه. اگر بلغمش زیاد شده یک کاری میکنه بلغمش را کم کنه. یا هست در عبارات مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه میفرمان که به خصوص مثلا در شب ماست خوردن انسان را رخو میکنه، کسل میکنه. در نماز صبح بیدار شدن انسان را دچار مشکل میکنه. یا مثلا وقتی شخص بیدار میشه در وقت سحر در اول صبح، میفرمان که چای خوردن شخص را هوشیار میکنه. پس غذا را به جهت منافعش و فوایدش مصرف میکنه، نه به جهت خود غذا. یا هست در عبارات مولا کریم علالله مقامه در همین کتاب شریف میفرمان که بزرگان نوعاً جوری طعام تناول میکنن که رطوبت بدنشون کم بشه، خیلی در میوه خوردنها اسراف و زیاده روی نمی کنن، حتی سعی میکنن کمتر از رطوبات استفاده کنن که خوابشون تنظیم بشه، عبادتشون خلاصه تنظیم بشه. پس غذا را به جهت فوایدش، به جهت عبودیتش تناول میکنن، نه از جهت حیوانیت، و هست در عبارات دیگرشون هست در مثلا حالات سید مرحوم علالله مقامه، بفرمان که بزرگوار علالله مقامه اوایل نحیف بودن، لاغر بودن، به جهت اون لوازمی که در معاشرت داشتن ناچار بودن که معاشر مردم باشن، به این جهت رطوبات آب مصرف میکردن و چاق هم شدن، فربه شدن. پس بزرگان علالله مقامه هم تناول کردن هاشون بهره از خلاصه این مشاعر حیوانی بردنشون به جهت نفس این مشاعر حیوانی نیست، به جهت فوایدش هست، به جهت ملاحظه فوایدش هست، در مسیر عبودیت هست. وقتی انسان نیتش خیر بشه، به قول مرحوم آقای احمدانی علالله مقامه، حتی کار مباح هم از شخص صادر نمیشه. نمیگه این کار را بکنم چون خدا مباح کرده، میگه این کار را بکنم چون خدا رضایت از من پیدا کنه، این بدن قوت پیدا کنه، بتوانم فلان عبادت را، فلان معرفت را، فلان علم را، فلان خیر را به کار ببرم. پس به جهت فواید از این جمادیت و نباتیت و حیوانیت بهره میبره. بعد می فرمان بزرگوار علی الله مقام و حاجتهم خفیفه، حدیث حضرت امیر صلوات الله علیه، حدیث حمام، حاجتشون کم و خفیفه، حاجتشون کم و خفیفه. خب این هم باز حیوز و جنبه های متعدد داره، انشاءالله امام علیه السلام عنایت خاصه شون انشاءالله شامل حال بشه که بیشتر اون جنبه ها و حیوز رو انشاءالله برشماریم به حفظ امام علیه السلام. یک جنبهش و حیثش این هست که دستور می فرمان مولا کریم علی الله مقامه که شخص مؤمن اگرچه خیلی احتیاج به تمرین داره و خیلی عادت و سجیت پسندیده هست، انشاءالله امام علیه السلام موفقمون کنن، میفرمان که شخص مؤمن بایستی دقت کنه که دیگران را امر به خواهش‌های خودش نکنه. فلان فلان کار را برو برای من انجام بده. دیگران را خیلی خواهش به امرهای خودش نکنه. اگر جایی هم خاص دستوری به قول معروف صادر بکنه، خیلی در نهایت خضوع، در نهایت تواضع و اون هم باز در جهت عبودیت باشه. یعنی واقعا اگر خودش خاص متصدی یک کاری بشه، واقعا از اون کار واجبتری که خدا قرار داده میفته، ناچار میشه. این هم در کمال خضوع، در کمال تواضع از اون برادرش درخواست میکنه که این کار را انجامش بده. پس حاجتهاشون کمه، حوائجشون خفیفه. این یک معناش هست. معنای دیگرش در عبارت شریفه که میفرمان که و حاجتهم خفیفه، این هست که خیلی سعی میکنه شخص مؤمن، شخص متقی که یک جوری زندگی کنه، یک جوری حرکت کنه که تعلقاتش کم باشه، که خیلی دنیا او را مشغول به خودش نکنه، دنیا خیلی او را مشغول به خودش نکنه. باز این هم باز در موازش انشاءالله بایستی بفهمیم. مثلا میرسیم به این مطلب شریف، میفرمان که یک جور لباس بپوشید که به جهت این لباس پوشیدن توی سرتون نزنن، استخفافتون نکنن، بهتون توهین نکنن. در زمان غیبت همین جور مؤمن ذلیل شده در مردم، نزد مردم هست. حالا بخواد شخص یک جور لباس هم بپوشه که ذلیل ترش بکنن، این نه، یک جور لباس بپوشید ذلیلتون نکنن، نگذارید که ذلیلتون کنن، توهینتون کنن. مؤمن اجازه نمیده کسی برش توهین کنه. ولی یک جوری هم لباس بپوشید که خیلی معطل این لباس نشید، خیلی معطل این لباس نشید، یک جوری آماده بشید، مهیا بشید، خیلی معطل و مشغول نشید، یک جور خانه و مرکب داشته باشید، خیلی مشغول به خودتون نکنه. بخواد انسان همش مشغول متعلقات باشه، مشغول اسباب دنیا باشه، از اون جهت حقیقی میفته، از اون مقصد اصلی میفته. پس حاجت مؤمن خفیفه، یک جور زندگی میکنه خیلی مشغول این اسباب دنیا، تعلقات دنیا، اوضاع دنیا نباشه، دنیا خیلی این را مشغول به خودش نکنه. انشاءالله این حدیث شریف میرسیم از امام سجاد صلوات الله علیه، بفرمان دنیا دنیا آن. دو جور دنیا داریم، دنیا ملعونه و دنیا بلاغ. یک دنیای هست شخص را از آخرت میاندازه، همش مشغول این دنیا هست، آنچنان شخص را مشغول به خودش کرده از اون هدف اصلیش این را انداخته. این دنیای ملعونه هست. و دنیا بلاغ، اون دنیای هست که رساننده به مقصوده، دنیای هست که شخص را در مسیر معرفت و عبودیت قرار میده. همون مثالی که از بزرگان زدیم عند الله مقامهم، از جهت فوایدش از اسباب دنیا استفاده می کنن، به جهت فایده های اصلیش، نه به جهت خود این سبب. پ- پس حاجت شخص مؤمن خفیفه و انفسهم عفیفه. میفرماد که مؤمن نفسش عفیفه. خب عفیف را که الحمدلله معناش متبادر به ذهن هست، عفیف یعنی صاحب عفت، صاحب طهارت. عفت طهارت دو حس داره، به دو بخش تقسیم میشه. وقتی هم بررسی میکنن به خصوص در اون رساله‌ای که شرح زیارت مطلقه هست از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، طهارت را به دو حس تقسیم میکنن. یک طهارت، طهارت جسمانی هست، یک طهارت، طهارت نفسانی هست، طهارت باطنی هست. میفرمان بزرگوار علی الله مقامه که انفسهم عفیفه، مؤمن نفسش عفیفه، نفسش طهارت داره. در این طهارت، خب در طهارت ظاهری، یک طهارت ظاهری این هست که لباس شخص، مسکن شخص، محل زندگی شخص از کثیفی ها، از نجاست ها، از خباست ها دور باشه. النظافت ها من الایمان. مؤمن طهارت ظاهری داره، مؤمن طهارت ظاهری داره. مؤمن بوی عطرش مردم را نشاط میده، نه بوی بد عرقش. مؤمن نبایستی بوی خبیث بده، مؤمن بایستی بوی طیب بده، بوی عطر بده. میفرمان وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از یک جای میگذشتن، بوی عطر حضرت در اون مکان نشان دهنده این بود که رسول الله صلی الله علیه و آله از اینجا عبور کردن. مؤمن بایستی اینقدر با طهارت باشه، اینقدر با نظافت باشه، ملائکه از طهارت لذت میبرن. از در برنامه های مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه میفرمودن که نزدیک غروب که میشد یا مثلا اوقات خاصی که میشد، ایشون دستور میدادن، حتی خودشون متصدی میشدن، جارو میکردن خاکروبه ها را، کثیفی ها را دور میکردن که شیاطین دور بشن. پس یک جور طهارت این طهارت ظاهری است، یک جور طهارت، طهارت درمانه، طهارت درمان. این طهارت چه آثاری داره؟ میفرمان که خدای متعال هر روحی را به جسد متناسب با خودش تعلق میده. مثالش را مکرر شنیدیم در دروس مبارکه در رسائل شریفه. مثلا روح شیر تناسب با بدن شیر داره، به بدن اسب خدای متعال روح شیر تعلق نمیده. هر روحی متناسب با بدن خودش داره. مالی که از حرام اکتساب بشه، مالی که از حرام اکتساب بشه، این انسان نیتش بر این نباشه، نیتش بر این نباشه که مالش را تزکیه کنه، پاک کنه، یک بار شخص سعیش را به کار میبره، امام علیه السلام نصرت میکنه، یک بار شخص استخفاف میکنه. جایی که شخص نیتش این نباشه، خدای نکرده، که مالش پاک باشه، میفرمان این مال حرام، این غذای حرامی که شخص میخوره، این هضم میشه، در بدن تبدیل به خون میشه، در قلب تبدیل به روح بخاری میشه. وقتی که این روح بخاری منشأش اون غذای خورده شده که اینجا هضم شده و اینجا روح بخاری شده، مال طاهر نباشه، اون روح طاهر هم به این تعلق نمیگیره. کم کم در حالات شخص مشاهده میشه، قسی القلب میشه. پس این علتش از همین هست، یعنی علت ظاهری داره، خیلی یک امر پیچیده‌ای نیست. همین غذایی که میخوریم در بدن هضم میشه، در بدن روح بخاری میشه، به این خون لطیف در قلب روح مناسبش تعلق میگیره. خب وقتی که این خون لطیف یک خون کثیفی باشه از لحاظ طهارت معنوی، خب روح تمیزی هم بهش تعلق نمیگیره. پس یک جهتش این میشه، یک جهت از طهارت طهارت درمان و قضا از این حیث، از جهت حلیتش هست، حلال بودنش هست. یک حیث دیگر طهارت که از همه اینها بالاتر هست و از همه اینها خطیرتر هست، طهارت در مقام تشبه نداشتن، شبیه نبودن به اعداء خداست. طهارت شبیه بودن به اولیاء خداست. این طهارت بالاترین درجه طهارت، اون طهارتی است که تطهیرش خیلی انسان را تمیز میکنه، نورانی میکنه و خدای ناکرده تنجیسش هم خیلی انسان را نجس میکنه، تنجیسش هم خیلی انسان را نجس میکنه. میفرمان که به روش مخالفین شخص خودش را شبیه کنه، از علم مخالفین عکس کنه، بیمبالات باشه. فدیان دارد انسان ادا تعامه، امام فرمان آیه قرآن، انسان وقتی میخواد غذا بخوره نگاه کنه، دقت نظر کنه چه میخوره. حضرت میفرمان ادا تعامه ای ادا علمه، به این علمی که عکس میکنه ببینه از که میگیره، از یک مسیحی گرفته، از یک یهودی گرفته، از یک سنی گرفته، یا از یک ولی خدا گرفته. این طعامی که از سنی گرفته، از مسیحی، از ناصب، از یهودی گرفته، این طعام که طعام طاهری نیست، انسان را خبیث میکنه، نجسش میکنه. علمی که انسان عقص میکنه باید از ولی محمد آل محمد علیه السلام گرفته باشه، از شیعه آل محمد علیه السلام گرفته باشه، نه از ناصب، نه از کسی که در دین خدا جاهله، نه از کسی که در دین خدا بیمبالاته. پس این طهارت، طهارت بالاتر و اون طهارت اصلیه هست. میفرمان چه؟ میفرمان که انفسهم عفیفه، مؤمن عفت داره در نفسش، پاکیزه هست. اون حدیثی که مکرر شنیدیم از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام، شخصی که خواست بره سر درس ابی حنیفه یک درهم بگیره که سر درس امام صادق علیه السلام شرکت کنه و نرفت، و حضرت صادق صلوات الله علیه برش فرمودن ان ذهبت ذهبت، اگر مادرت رفته بود تو هم رفته بودی. این عفت یعنی این، مؤمن نفسش عفیفه، عفیفه هست. بعد میفرمان که صبر و ایام قصیره اعقبتهم راحتا طویله و تجارتا مربحه یسرها لهم ربهم ارادتهم الدنیا ولم یریدوها و اسرتهم ففدوا انفسهم منها. خیلی عبارت لطیف هست، با هم انشاءالله ترجمه میکنی و وارد در شرحش میشی. میفرمان که شخص مؤمن، شخص متقی، صبر و ایام قصیره، این ایام کوتاه دنیا را صبر میکنه، ایام کوتاه دنیا را صبر میکنه. چرا؟ چون عاقله. عقبتهم راحتا طویله، چون میدانه که یک راحت بی پایان در این صبر قلیل هست، در این صبر مدت قلیل یک راحت بی پایان هست. یک عبارتی دارن مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه در همین دروسی که الحمدلله جدیدن به دست رسید، انشاءالله منتشر میشه، خیلی عبارت عظیمه، حدیثی از بارها شنیدیم ولی معناش را ندانستیم. امام فرمان، به نظرم امام مشتبه باشن صلوات الله علیه، می فرمان که اعمل لدنیاک، اعمل لدنیاک که انک تعیش فیها ابدا. می فرماد که برای دنیات یک جوری حرکت کن که انه همیشه در دنیا زنده هستی. اعمل دنیاک که انک تعیش و فیها ابدا، گویا که همیشه در دنیا زنده هستی. و عمل آخرتک، عمل کن برای آخرتت، که انک تموت و غدن، گویا که فردا میمیری. برای آخرتت یک جور حرکت کن، گویا فردا میمیری. خب این حدیث ها اهل دنیا چجور تفسیرش میکنن؟ خیلی شنیدیم، انقدر شنیدیم که اصلا یادمون رفته این تفسیر صحیحش بوده، مثل اون تفسیری که از حدیث دیگر میکنن که با اهل زمانه به زمانه حرکت کن، فکر میکنن یعنی وقتی زمانه فاسق شد تو هم فاسق شو. نفهمیدن این حدیث یعنی چه، یعنی وقتی شیخ مرحوم آمد با شیخ مرحوم حرکت کن. این حدیث که امام میفرمان که عمل کن برای دنیات که گویا همیشه در دنیا زنده هستی، اهل دنیا اینجور تعبیر میکنن، یعنی که دنیات را آباد کن، قرار همیشه در دنیا زنده باشی، دنیات را رها نکن، آبادش کن، خیلی خداسه برش اعتنا داشته باش، خیلی برش دقت داشته باش، چون از این حیث خودت را ببین که همیشه باید در دنیا زنده باشی. اعمل دنیا که انک تعیش و فیها ابدا، این تفسیر اهل ظاهره، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. و عمل لآخرت که انک تموت و غدن، برای آخرتت هم یک جور حرکت کن که انه فردا میمیری. این هم میگن خب بایستی که آخرت هم یک کاری کرد، انگار قرار هست که فردا بریم، انگار قرار هست که این دیگه روز آخر دنیامون باشه. این را یک مقدار به حق بیشتر به حق تشبیهش میکنن، ولی با قسم اول در تعارض و تناقض تامه. چجور ما حرکت کنیم که قرار هست فردا بمیریم، از طرفی هم همیشه زنده باشیم و همش هم به دنیا اعتنا داشته باشیم و آبادش کنیم. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه می فرمان که چون با اصطلاح اهل بیت علیهم السلام آشنا نیستند، رجوع نمی کنند به اهل بیت علیهم السلام، از پیش خودشون تعبیر می کنند. خب تعبیر صحیح شه است، اعمل دنیا که انک تعیش و فیها ابدا، داریم عبارت امیرالمومنین صلوات الله علیه را اینجا تعبیر می کنیم از این حدیث شریف. بفرمان معناش این هست، در دنیا یک جور زندگی کن، چون باید معناش این طوری باشه با اون قسم دوم منطبق باشه که انک تموت و غدن، در دنیا یک طوری زندگی کن که اگر یک کاری را خواستی امروز انجامش بدی، با خودت بگی فردا هم هست، کار دنیا هست، بر زمین نمیمانه، امروز نشد فردا میشه، فردا نشد پس فردا میشه. چرا؟ که انک تموت و غدن، چون اون کار آخرت اولویت داره. اگر این آخرت را امروز به خاطر این دنیا عقب بندازم، اون آخرت را دیگه شاید فردا نباشه که بتوانم جبرانش کنم. این آخرت ضرورت داره، اولویت داره، دنیا اولویت نداره. حالا حدیث تعبیر شد، در دنیا یک جور زندگی کن همیشه هست، یعنی دیر نمیشه، هست همیشه وقت در دنیا برای کار دنیا، در دنیا برای کار آخرت وقت زیغه، وقت تنگه، وقت استراریه. پس خیلی اهمیتی نیست حتما این کار را الان باید این لباس را بخرم، الان باید این مثلا معامله را انجامش بدم، الان باید این اتفاق بیفته. نه، فردا نشد پس فردا، پس فردا نشد پس در فردا. ولی اگر فلان امر واجب است را، فلان معتقد کسب کرده است را، فلان معرفت را، فلان عملی که بایستی انجامش بدی، عمل الهی را عقب بیاندازی به جهت دنیا، شاید دیگه وقت نباشه انجامش بدی، شاید دیگه این آخرین فرصت در دنیا باشه. پس این حدیث شریف چه بیان می‌فرماد؟ می‌فرماد خیلی به دنیا اعتنا و اهتمام نداشته باشیم. پس فردا کردن اشکال برای مؤمن نداره، نه اینکه بد قولی بکنه، یعنی که در نزد خودش در پیش خودش برای او خیلی احتنا و احتمامی نیست حتما همین الان بایستی انجام بشه، نه فردا هم میشه، پس فردا هم میشه، کار دنیا همیشه میشه، ولی اون آخرت هست که انکه تموت و غدن، شاید که دیگه فرصتش نباشه. انشالله امام زمان صلوات الله علیه ما را حسد زده نکنن، انشالله در دنیا و آخرت انشالله حسد زده نباشیم، به توفیق امام صلوات الله و سلامه علیه و صلی الله علی محمد و آله.